بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله نشست‌های علمی که در خدمت بزرگواران بودیم، در این جلسه انشاءالله به بحث قضا و قدر خواهیم پرداخت و تلاش خواهیم کرد در راستای تکمیل دیدگاه‌های مشهور و معروفی که در میان بزرگان اندیشمندان مسلمان رایج هست و تاکنون گفته شده، یه نکات تکمیلی رو به این مطالب بیفزاییم و انشاءالله برخی از دیدگاه‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. مقدمتاً خدمت شما، البته این هم خدمت شما عرض کنم که انشاءالله در پایان بحث بخش در واقع پاسخ به پرسش ها خواهد بود و بنده در خدمت شما خواهم بود تا به پرسش های تمام بزرگوارانی که در این جلسه در خدمتشون هستیم پاسخ بدیم. نکته مقدماتی در حد یک دو دقیقه خدمت شما عرض بکنم، بعد وارد اصل بحث بشیم. اولا پیرو به سلسله جلسات علمی که پیش از این هم در خدمت شما بودیم و پس از این هم انشاءالله با موضوعات گوناگون در خدمت شما خواهیم بود، سطح مباحثی که در این جلسات مطرح می شود بالاتر از اون جلسات معمولی است و در واقع در این جلسات بنا داریم دیدگاه نو یا دیدگاه‌های نو را که همراه با نقد و بررسی خدمت شما عرض بکنیم. لذا عنوان چنین نشست‌هایی نشست‌های علمی پژوهشی است و ممکنه به لحاظ سطح کلاس‌های حوزوی اگر بخوایم معادل یابی بکنیم، برخی از مباحث در سطح مثلا درس خارج کلام باشد، سطح 4 تخصصی رشته کلام که مطالب نو بناس گفته بشه در کنار اون مطالب قوی و محکمی که بزرگان کلام و فلسفه گفته اند و ما هم استفاده کرده ایم. یعنی بنا نداریم تمام آنچه که بزرگان فلاسفه و متکلمان گفته اند به کناری بگذاریم و از صفر تا صد حرف نو بگوییم، که این امر نشدنی است، چه اینکه بسیاری از سخنان بزرگانی که به دست ما رسیده است الحق و الانصاف در نهایت اتقان و استحکام است، ولیکن در برخی موارد نیاز به تکمله هایی دارد که سبب می شود اندیشه و یه سری مطالب و مباحث کلامی و فلسفی پیشرفت بکنه و رشد بکنه و به تعبیری سبب پیشرفت علم خواهد شد و مطالب علمی. نکته دیگری که از باب مقدمه در بحث قضا و قدر باید خدمت شما عرض کنم، دیدگاه‌های گوناگونی است که تاکنون به دست ما رسیده. خب از همان زمان قرن اول هجری مسئله قضا و قدر جزو مسائل مهم اعتقادی محسوب می‌شد. شما قطعاً خوانده اید یا شنیده اید که در همون زمان امیر مؤمنان علیه السلام، حتی زمان پیامبر، البته بیشتر روایات ما از طریق اهل بیت عصمت و طهارت در باب قضا و قدر به دست ما رسیده، به ویژه زمان امیر مؤمنان علیه السلام که بعد هم ادامه پیدا کرد. روایاتی که از امیر مؤمنان علیه السلام رسیده در باب قضا و قدر و معروف هست، مثلا داریم که یک شخصی آمد پیش امیر مؤمنان فرمود که یا امیرالمؤمنین اخبرنی عن القدر، از من از قدر به من خبر ده. امیر مؤمنان تعبیرات گوناگونی داشتند که بحر عمیق فلا تلجوه، طریق مسلک مظلم فلا تسلکوه و تعابیر این چنینی که نشان از اهمیت بحث قضا و قدر داشت. یا او شخص یا پیرمردی که آمد در جریان جنگ صفین و از امیر مؤمنان علیه السلام سوال کرد این جنگی که ما رفتیم پستی و بلندی هایی پیمودیم تلاش هایی کردیم آیا به قضا و قدر الهی بود یا خیر؟ امیر مؤمنان در پاسخ فرمود که بله. بعد اون شخص برگشت گفت که پس ما اجری نبرده ایم، پاداشی نبرده ایم، که امیر مؤمنان در پاسخ ایشان گفتن که آیا تصور کردی که من قضا و قدر حتم را میگویم، یعنی جبر را میگویم؟ بعد یک استدلال ساده ولی محکمی به او گفتن که اگر بنابر جبر بود و ما از بحث قضا و قدر بنا بود جبر بفهمیم، وقت ارسال کتب آسمانی و انزال، در واقع ارسال رسول و انزال کتب آسمانی همه لغو و بیهوده می شد. و اگر بنا باشد سرنوشت من به دست خودم نباشد و همه چیز از پیش تعیین شده باشد، خب چه ضرورتی داشت که خداوند متعال پیامبران الهی را برای هدایت بشر بفرستد یا بفرمایید کتاب‌های آسمانی رو بفرسته؟ چه معنی داشت که باید و نباید تعیین کنه به وسیله انبیا؟ فلان کار را باید انجام بدهید، بهمان کار را نباید انجام بدهید. اگر بنا بود سرنوشت انسان به دست خودش نباشد، نعوذ بالله، مگر ما عروسک خیمه شب بازی خدا بودیم که همه چیز را از پیش تعیین بکنه بعد بیاد به ما بگه فلان کار را بکنید فلان کار را نکنید؟ خب این استدلال بسیار محکمی است و در عین سادگی که دارد از استحکام برخوردار هست. خب با این روایاتی که در اون زمان در باب قضا و قدر وارد شده، وقتی ما مواجه میشیم میبینیم که مسئله قضا و قدر، چیستی، چرایی و چگونگی قضا و قدر از همان زمان صدر اسلام، در واقع از زمان امیر مؤمنان علیه السلام به ویژه و پس از امیر مؤمنان زمان ائمه دیگر هم این سوالات و پرسش‌ها مطرح بود. لذا تا الان هم که می‌بینید همه از این پرسش‌ها می‌پرسند و از این سوالات مطرح می‌کنند. لذا پرداختن به چنین مباحثی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. حالا من بخوام اون متنی را که لازم هست برای شما به اشتراک بذارم، بعضن عبارات روایات را و دیدگاه علامه طباطبایی ملا صدرا را هم ببینید بد نیست. خب این بحث قضا و قدر در کتاب‌های کلامی مطرح شده، بیشتر رویکرد کتاب‌های کلامی به ویژه دیدگاه متقدمان در این زمینه رویکرد نقلی بوده تا زمانی که کلام با فلسفه در هم میآمیزد. البته در باب قضا و قدر در میان متقدمان هم بحث‌های عقلی داشته ایم، نه اینکه نداشتیم، ولیکن الحق و الانصاف از زمان مثلا بفرمایید ابن سینا، خواجه نصیر طوسی و بعد که ادامه پیدا میکنه سهروردی در حکمت الاشراق و بعد یعنی در و حکمت اشراق و بعد ملا صدرا در حکمت متعالیه به این مطالب عمق میبخشند، به مباحث فلسفی و کلامی، به ویژه ملا صدرا که جهش بسیار بزرگی در دانش فلسفه و به تبع اون در علم کلام ایجاد کرد، یک سری مبانی عقلی را اثبات نمود، یک سری قواعدی را مطرح کرد که استفاده از این مبانی و قواعد در علم کلام سبب شد که بسیاری از مباحث و مطالبی که در علم کلام مطرح میشه عمق پیدا بکند. خب قبل از اینکه در زمان معاصر ما اندیشمند بزرگ علامه طباطبایی رحمت الله علیه ظهور بکنند، خب ملا صدرا به عنوان بنیانگذار حکمت متعالیه و همچنین بزرگان فلسفه ای مانند ابن سینا و سهروردی هم مطالب ارزنده ای رو در مباحث مختلف گفته بودن، همچنین در بحث قضا و قدر. خب ما بنا نداریم خیلی بپردازیم به حرف به صورت تفصیلی به سخنان مثلا ابن سینا و حتی ملا صدرا، اونها رو به صورت اجمالی خدمت شما عرض میکنیم. بنا داریم بیشتر دیدگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه در بحث قضا و قدر را که به نظر بنده کاملترین دیدگاه است تا به امروز، که حالا نکاتی رو خواهیم افسود و کاملتر خواهد شد، اون رو بیشتر منوف خواهیم داد. می دانید که بسیاری از اندیشمندان معاصر، شاگردان علامه طباطبایی مانند شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی، علامه حسن‌زاده آملی، بزرگانی از این دست، آیت الله مصباح، معمولاً در بحث قضا و قدر متأثر از دیدگاه علامه طباطبایی هستند و بنده در آثار این بزرگواران نکته جدیدی که بر مطالب علامه طباطبایی در بحث قضا و قدر افزوده باشند بنده نیافتم، حداقل جوری بگم. با اینکه مفصل مراجعه کردم نکته نو و تازه‌ای افزون بر نوآوری‌هایی که علامه طباطبایی در بحث قضا و قدر مطرح کردن ندیدن. یک اشاره اجمالی خواهم کرد به دیدگاه ملا صدرا در این زمینه، که در ضمن دیدگاه ملا صدرا در واقع دیدگاه فلاسفه مشهور هم در اینجا مطرح میشه. او خیلی مختصر و مفید این رو تعریف قضا و قدر رو از نگاه این بزرگواران خواهم گفت، بعد وارد دیدگاه علامه بشیم و نقاط قوت دیدگاه علامه نسبت به دیدگاه ملا صدرا و پیشینیان رو خدمت شما عرض بکنم و اون رو مفصل تفصیل بدم. ببینید، اولا حالا بعدا مفصل بحث لغوی رو مطرح خواهم کرد، میخوام به اجمال دیدگاه ملا صدرا و فلاسفه پیش از ملا صدرا رو بگم، بعدا وارد بحث‌های لغوی اصطلاحی خواهیم شد. وقتی رجوع به آثار فلسفی میکنیم به ویژه آثار ملا صدرا، میبینیم که ملا صدرا در اسفار هم دیدگاه مشهور فلاسفه پیش از خودش رو مطرح میکنه در باب قضا و همچنین قدر، و هم اینکه دیدگاه خاص خودشون رو مطرح میکنن. ما در بیانات ملا صدرا دو تا تعریف میبینیم از قضا و قدر. یک تعریف، تعریفی است که ملا صدرا اون رو همون تعریف مشهور فلاسفه اسلامی میداند و اینجوری تعریف میشه، میفرماین قضا عبارت از وجود صورتهای عقلی همه موجودات در عالم عقل است که خداوند متعال آنها را به گونه‌ای کلی و بدون زمان آفریده است. به بیان ساده، همه میدانید از نگاه فلسفی عوالم هستی به سه عالم کلی تقسیم میشن. از بالا به پایین اگر بیاییم، یکی بالاترینش میشه عالم عقل، پایین تر از او عالم مثال و از همه پایین تر عالم ماده قرار دارد. در عالم ماده هم صورت هست هم ماده، در عالم مثال صورت هست ماده نیست، در عالم عقل نه صورت هست و نه ماده. بله، خب موجودات مادی صورت و ماده دارند، میبینید شکل و اندازه. موجودات عالم مثال صورت دارند ولیکن ماده ندارند، هم مثل این صورتهایی که در ذهن شما هست. مثلا شما شکل میز را در ذهن خودتون تصور میکنید، این تجرد مثالی دارد، صورت داره، اندازه دارد، حتی رنگم دارد در بعض موارد، ولیکن اون خاصیت ماده که همون خاصیت و ویژگی تغییر است، شما در صورتهای مثالی ذهنی و صورتهایی که در ذهن شما پدید میاد و اون تصورات ذهنی شما رو شکل میدهد وجود ندارید. لذا صورت‌های ذهنی مانند موجودات مثالی تجرد از ماده دارند ولیکن تجرد از صورت ندارند. در عالم عقل نه ماده هست و نه صورت. بخوایم مثال بزنیم، مانند ادراکاتی که شما از معانی کلی دارید، او ادراکات کلی شما، معنای کلی انسان، به شما بگن اون انسان کلی، یعنی انسانی که بر مصادیق متعدد صادق است، شکل و اندازه دارد، قطعا خیر. چه شکلیه؟ شکل شما به ذهن نمیارید. مثلا وقتی میگید انسان عالم است یا انسان ناطق است یا انسان کاتب است، هیچ تصویر خاصی، قیافه خاصی از افراد انسانی به ذهن شما نمیاد، نه سیاه پوست بودنش، نه سفید پوست بودنش، نه چاق بودنش، نه لاغر بودنش. این مدل ادراکات، ادراکات کلی هن. ادراکات کلی نه صورت دارن نه ماده، لذا نمیشه در مورد ادراکات کلی تصویر سازی کرد. اگر کسی بخواد از انسان کلی تصویر در ذهن خودش بیاره، اون میشه فرد خیالی انسان، دیگه او انسان کلی نخواهد بود. همچنان که انسان افراد خارجی دارد، مثل حسن حسینی که در خارج میبینیم، یه افراد ذهنی هم دارد، همون تصاویری که از حسن حسین در ذهن خودمون داریم. بگذاریم، این مجردات عقلی که نه ماده دارن و نه صورت، او فلاسفه قبل از ملا صدرا میگفتن قضا یعنی همین مرتبه از عالم، یعنی مراد از قضا را، مراد از قضای الهی را یک مرتبه از مراتب عالم هستی می دانستند و اون رو برابر با عالم عقل به حساب می آوردن. می گفتن مجردات عقلی و موجوداتی که در عالم عقل هستند و تجرد عقلی دارند، یعنی نه ماده دارند و نه صورت، اینها رو ما بهشون می گیم قضا. دقت می کنی؟ خب با این بیان دیگه اصطلاح قضا را در مورد موجودات مادی به کار نمی بردند. دقت میکنید؟ خب ملا صدرا آمد این تعریف رو قبول نکرد. ملا صدر یه تعریف دیگری مطرح کرد. ایشون در تعریف خودشون این عبارتش رو من براتون اینجا نشون بدم، ببینید این قسمت را. ایشون فرمودن که نزد ما، یعنی نزد من ملا صدر، قضا همان صورت‌های علمی لازمه ذات واجب می باشد، بدون آن که هیچ جعل و تأثیر و تأثری میان واجب تعالی و آنها وجود داشته باشد. این صورت‌های علمی از اجزای عالم به شمار نمی روند، زیرا حیثیت عدمی و جهات امکانی واقعی ندارند. بنابر این قضای ربانی که همان صورت علم خداوند است، قدیم به ذات و باقی به بقای الهی است. به زبان ساده بگم این بیان ملا صدر را. ملا صدر مراد از قضای الهی را همان علم خداوند متعال قبل از ایجاد به موجودات هستی می داند. خداوند متعال قبل از اینکه موجودات هستی را بیافریند، علم دارد که کدام موجود در چه ظرف وجودی وجودش ضرورت پیدا خواهد کرد. می داند. بله، خداوند متعال می داند که 1000 سال بعد در فلان زمان و در فلان مکان فلان موجود وجودش قطعی خواهد شد. حالا خواهیم گفت و شما می دانید قضا در لغت به معنای ضرورت، قطعیت و حتمیت. قاضی را قاضی گفتند چون حکم قطعی صادر می کند. ما مثلا در آیات قرآن داریم و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، یعنی پروردگار تو حکم قطعی صادر کرد که جز او را نپرستید، و بالوالدین احسانا هم در ادامه دارد. پس قضا چون در لغت و واژه در حیطه حوزه واژه شناسی به معنای قطعیت و حتمیت، وقتی در مورد علم الهی به کار میره این گونه معنا میشه. علم خدا به قطعیت و ضرورت وجودی موجودات که در اون زمان، مثلا اگه موجودات مادی باشن، در اون زمان و مکان خاص خودشون موجود خواهند شد. خدا میداند فلان موجود در فلان زمان و فلان مکان قطعا موجود خواهد شد، چون مثلا علت تامش محقق شده است. علامه طباطبایی در نهایت الحکمه به این تعریف ملا صدر یک ایراد میگیره. علامه طباطبایی میفرمایند که این تعریفی که ملا صدر ارائه میدن فقط شامل قضای علمی میشود و قضای عینی را در بر نمیگیرد. و همینجا لازم هست که ما بریم وارد چی بشیم؟ وارد معنای قضا و قدر در لغت و اصطلاح. خب بخوایم ساده براتون بگیم، چون خیلیاتون شنیدید احتمال زیاد، قضا اگر بخواید به کتب لغت مراجعه کنید و به صورت تفصیلی دیدگاه واژه‌شناسان را درباره ماده قضیه بررسی بکنید، به این نتیجه خواهید رسید که در معنای واژه قضیه قطعیت، حتمیت و ضرورت خوابیده است. بله، همین مثال هایی که خدمت شما عرض کردم، مثلا قاضی را چرا قاضی گفتند؟ چون حکم قطعی صادر می کند. وقتی خدا می فرماید و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، یعنی خداوند متعال حکم قطعی صادر کرد. و موارد دیگری که در روایات و آیات و حتی کاربردهای عرب زبان ها ما میبینیم، این قضا به معنای قطعیت و حتمیته. خب قدر در لغت به چه معناست؟ این رو هم خود شما میدانید و شنیدید احتمال زیاد. قدر رو هم به معنای چی میگیرن؟ به معنای اندازه گرفتن. مقدار شنیدید؟ این مقدار از ریشه قدر هست، یعنی اندازه. در روایات ما کالا مفصل اشاره خواهیم کرد، روایت یونس بن عبدالرحمن از امام رضا علیه السلام نقل شده که امام رضا علیه السلام فرمودن القدر و هو الهندسه، قدر همان اندازه است. هندسه معرب اندازه هست، کلمه اندازه را عربی کردن شده هندسه. بله، قدر هم به معنای اندازه وجودی است. خب این رو خواستم بگم چون ریشه بحث بعد مباحث رو که میخوایم تعریف علامه رو اشاره کنیم به این مطلب. حالا این قضا و قدر را تقسیم کردن به دو قسم، یعنی دو مدل تقسیم ما داریم. یک، تقسیم قضا و قدر به قضا و قدر عینی. دو، تقسیم قضا و قدر به قضا و قدر علمی. بله، اینی که خدمت شما عرض کردیم دیدگاه ملا صدرا یه همون قضای علمی بود و حتی قدر علمی هم میتونه شامل این بشه، منتها با یک قید اضافی. قضا و قدر علمی یعنی چی؟ قضای علمی یعنی اینکه خداوند متعال قبل از اینکه موجودات را بیافریند علم قطعی دارد. دقت کنید، قضای علمی، قضا یعنی قطعیت، علم قطعی دارد که فلان موجود در اون ظرف زمانی یا مکانی، فلان موجود مادی در اون ظرف زمانی یا مکانی چگونه وجودش قطعی خواهد شد. یعنی علم قطعی دارد به وجود فلان موجود در اون ظرف وجودی خاص خودش، حالا اگر موجود مادی باشد ظرف وجودیش میشه همون ظرف زمان و ظرف مکان، اگر موجود مجرد باشد دیگه فرازمان و فرامکان خواهد بود. این میشه قضای علمی، همون علم قبل از ایجاد خدا به قطعیت وجودی موجوده. قدر علمی میشه چی؟ بازم همینه، قدر علمی میشه علم قبل از ایجاد خداوند متعال به اندازه وجودی موجودات. یعنی یک بار خدا علم قبل از ایجاد دارد به این که فلان موجود وجودش قطعی خواهد شد، این میشه قضای علمی. یک بار خداوند متعال علم قبل از ایجاد دارد به این که فلان موجود اندازه وجودی خاصی خواهد داشت، فلان موجود اندازه وجودی خاصی خواهد داشت. علم خدا به ضرورت وجودی موجودات، قطعیت وجودی موجودات قبل از ایجاد میشه قضای علمی. علم خدا به اندازه وجودی موجودات قبل از ایجاد میشه قدر علمی. دقت کردین؟ خب قضا و قدر علمی را همه پذیرفتند، هم ملا صدرا میپذیرد، هم علامه طباطبایی میپذیرد، هم کسانی که قبل از ملا صدرا بودن، تو این کسی اختلافی ندارن. ایراد علامه بر ملا صدرا اینه که آقای ملا صدرا شما در بحث قضا فقط به بیان قضای علمی و مثلا قضای علمی پرداخته ای، دیگه قضای عینی را نگفتید. حالا قضای عینی به چه معناست؟ ملا صدرا تعریف رای نکرده. اینجا کسی که آمده نوآوری داشته و در واقع خلاقیت به خرج داده است و قضا و قدر عینی را افزون بر قضا و قدر علمی تعریف کرده، کسی نیست جز علامه طباطبایی رحمت الله علیه، بزرگ مرد تاریخ اندیشه شیعه. دقت میکنی؟ یکی از بزرگان هست ایشون. حالا وارد بحث علامه میشم، در ضمن علامه قضا و قدر عینی رو خدمت شما توضیح خواهم داد، بعد حرف علامه رو بررسی خواهیم کرد در باب قضا و قدر و تکمیل خواهیم کرد، ببینیم به چه نتایجی میرسیم. علامه طباطبایی اگر بخوام دیدگاهش رو برای شما بیارم از اینجا، بله، دیدگاه علامه طباطبایی، خب خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، علامه طباطبایی برای اینکه قضا و قدر عینی را تعریف کنند، اون قضا و قدر عینی که ملا صدرا بهش نپرداخته اند، میان به درستی از مبنای اصل علیت استفاده می کنند. شما می دانید یکی از تقسیمات علت، تقسیم علت است به علت تامه و علت ناقصه. بله، علت تامه همه می دانید به مجموعه علل گفته می شود که وقتی تحقق پیدا می کنند و فرض اینه که مانعی هم وجود ندارد، سبب میشه که وجود معلول قطعی بشه، ضرورت پیدا بکند. الشیء ما لم یجب لم یوجد. اگر همه شرایط پدید آمدن معلول باشد و هیچ مانعی در کار نباشد و به بیان فقها مقتضی موجود باشه، مانع مفقود باشد. یعنی همه شرایط هست، مانعی هم نیست، میگن آقا علت تامه محقق شد. مثل چی؟ مثل مثلا بذر گندم رو میخواید در دل خاک بکارید، خاک هست، آب هست، کشاورز و باغبان هست، مواد معدنی خاک هست، نور خورشید، هر چه، کود حیوانی، شیمیایی، هر چی بخواید هست، هیچ مانعی هم نیست. یه سنگی هم رو این بذر کاشته شده در دل خاک گذاشته نشده که مانع از رشد بذر بشه. خب اینجا چی میگن؟ میگن آقا علت تامه محقق شد. وقتی علت تامه محقق بشه، همه شرایط پدید آمدن معلول به وجود بیاد، قطعاً وجود معلول قطعی خواهد شد. دقت بکنید، وجود معلول ضروری خواهد شد، وجود معلول واجب خواهد شد. خب قضا یعنی همین، قضا یعنی قطعیت. زمانی که معلول، وجود معلول از ناحیه علت تامه قطعی می شود، ضروری می شود، واجب می شود، گفته می شود که آن معلول مقضی است، یعنی قضا شده است. بله، پس قضا چیزی جز قطعیت وجود معلول یا بفرمایید ضرورت وجود معلول پس از تحقق علت تامه نیست. این بیان علامه طباطبایی است که به زیبایی میان معنای اصطلاحی قضا، قضای عینی، و معنای لغویش ارتباط ایجاد کردن. شما میدونید اصطلاحاتی که خاستگاه دینی دارد، قبل از این که شما تحلیل وجود شناسانه ارائه بدید، تحلیل فلسفی ارائه بدید، باید یک تبیین معناشناختی دقیق ارائه بکنید. دقت میکنید؟ یعنی مثلا میبینید اصطلاح قضا و قدر در آموزه‌های دینی آمده، تا به لحاظ لغوی و در حوزه معناشناختی معنای دقیق نتوانید ارائه بدهید، از بحث قضا و اصطلاح قضا نمیتوانید وارد تحلیل وجود شناختی و فلسفی بشید. به بیان فنی تر، تحلیل معناشناختی در اصطلاحات دینی مقدم است بر تفسیر وجود شناختی فلسفی. لذا این کار را علامه طباطبایی بزرگوار بهتر از بسیاری از اندیشمندان دیگه انجام دادن. شما ببینید آثار علامه را، چه او آثاری که مثل المیزان باشد، چه نهایت الحکمه باشد، در او اصطلاحاتی که خاصگاه دینی داره، وقتی ایشون میخوان تحلیل فلسفی ارائه بدن، قبل از این که وارد تحلیل فلسفی بشن، یک تحلیل دقیق معناشناسانه ارائه میدن و تحلیل فلسفی و وجود شناسانه خودشون رو مبتنی میکنن بر اون تحلیل دقیق لغوی و معناشناختی. خب لذا در این بحث قضای عینی هم میبینید که ایشون یه تعریف دقیقی از قضا ارائه دادن با نظر به علت تامه، که این سازگار با اون معنای لغوی قضا هست. در لغت قضا به معنای قطعیت، در اصطلاح هم قضا به معنای قطعیت و ضرورت وجودی معلول هنگام تحقق علت تامه هست، که بهتر از دیگران مطرح کرد. حالا یک سوال، این علت تامه ای که علامه فرمودن و گفتن اگر محقق بشه وجود معلول قطعی می شود، ضروری می شود و بفرمایید مقضی می شود، قضا می شود، آیا فقط در مورد موجودات مجرد است این علت تامه، یا نه در مورد موجودات مادی هم می تونیم به کار ببریم رو؟ خب قطعا باید چی جواب بدید؟ بگید عمومیت دارد، علت تامه هم در مورد مجردات معنا دارد و هم در مورد موجودات مادی معنا دارد. لذا نتیجه میگیریم که قضا هم که به معنای ضرورت وجودی معلول هست که از ناحیه علت تامه دریافت کرده، این قضا هم شامل موجودات مجرد میشود و هم شامل موجودات مادی. هم مجردات مقضیه به قضای الهی هند، هم مادیات مقضیه به قضای الهی هست. ما با علامه طباطبایی از این جهت هیچ اختلافی نداریم. بسیار زیبا فرمودن، دقیق فرمودن و قشنگم این تعریف ایشون از قضا بر آیات و روایاتی که در باب قضا وارد شده منطبق می شود. اینی که بنده دارم میگم مفصل اینها رو نگاه کردم، تک تک آیات را، مجموعه صد و خورده ای آیه رو که واژه قضا توشون، ماده قضا، نه حالا ماده قضاییه، تمام مشتقات قضا رو یکی یکی بررسی کردم. 68 آیه در باب قدر بوده، یکی یکی بررسی کردم. مجموع روایاتی که کلید واژه قضا توش بوده و مرتبط با بحث کلامی و فلسفی قضا هست بررسی کردم، دیدم انصافا این تعریف که علامه طباطبایی از قضا ارائه دادن و نسبت به علت تامه سنجیدن قشنگ منطبق بر آموزه‌های دینی است. ولیکن در بحث قدر ما سخن داریم، او بحث تکمله‌ای که خدمتون خواهم گفت مربوط به بخش قدر است، نه مربوط به بخش قضا. خلاصه بخش قضا این شد: قضای عینی یعنی ضرورت وجودی و قطعیت وجودی موجودات، که اون موجودات این ضرورت وجودی و قطعیت وجودی را از ناحیه علت تامه دریافت کردند و هم مجردات را در بر میگیرد و هم مادیات را، یعنی قضا عمومیت دارد از نظر علامه و حتی آموزه های دینی که منطبق است سخن علامه بر اون آموزه ها، قضا عمومیت دارد، هم شامل مجردات میشود هم شامل مادیه. ولیکن در بحث قدر علامه طباطبایی دیگه اون عمومیتی را که به قضا نسبت میدادن به قدر نسبت نمیدن، یعنی ایشون میفرماین که قدر مخصوص عالم ماده و مخصوص موجودات مادی است، قدر در مجردات راه ندارد، تصریح میکنن. حالا شما میتونید اون مقاله علمی پژوهشی که بنده نوشتم در نشریه آموزه‌های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ شده رو هم مراجعه بهش داشته باشید، تفصیلا اون مستندات را ببینید و نقدهایی که صورت گرفته در مورد قدر. علامه طباطبایی قدر را منحصر به عالم ماده میدانند، ولیکن یک این یک نکته تو ذهنتون باشه، چرا منحصر به عالم ماده میدونن؟ چون ایشون قدر را به مرتبه علل ناقصه نسبت میدن و علل ناقصه در مرتبه مجردات، عالم مجردات وجود ندارد. علل ناقصه فقط در مورد موجودات مادی معنا داره، مطرح میشود. حالا من دلایل رو هم خواهم گفت. یک بیان دیدگاه علامه در باب قدر اینه، یکی از دیدگاه های ایشون اینه هست که قدر مخصوص عالم ماده هست و موجودات مجرد و فرامادی را شامل نمی شود و ما در مورد مجردات نمیتونیم بگیم مقدرند، در مورد مادیات میتونیم بگیم ولیکن در مورد مجردات نمی. دیدگاه دومی که ایشون مطرح میکنن و از عبارات ایشون در آثارشون به دست میاد و بزرگواران دیگر هم از شاگردان ایشون از ایشون پیروی کردند اینه که قدر قابل تغییر هست ولیکن قضا قابل تغییر نیست. و این هم بیان دیگه، این هم انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. مجموع استدلال هایی که علامه طباطبایی مطرح می کنند، دلایلی که از مجموعه آثار ایشون می شتونیم ما استخراج بکنیم، در سه دسته جمع‌بندی میشه. یعنی ما مفصل مجموع آثار علامه رو رفتیم گشتیم، چه او رسائل توحیدی، چه المیزان، چه شیعه در اسلام. خب می دونید علامه طباطبایی یک مجموعه آثاری دارن که مؤسسه نور در قالب نرم افزار همه آثار ایشون رو گردآوری کرده و دیگه راحت می شود الان در میان همه آثار علامه طباطبایی با تکیه بر همون نرم افزار مجموعه آثار علامه طباطبایی جستجو کرد و دیدگاه دقیق و نهاییشون رو در باب مسائل گوناگون استخراج کرد که بنده در اون سلسله جلسات کلاس‌های پژوهشی نحوه استفاده از این نرم افزارها رو خدمت شما توضیح داده ام، دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم. از مجموع آثارشون سه تا دلیل استفاده میشه که چرا قدر منحصر به عالم ماده هست و نمیتوان قدر را به عالم مجردات سرایت داد. یک، دلیل قرآنی. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 19 صفحه 90 ذیل آیه و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، سوره هجر آیه 21، یه بیانی دارن خلاصش اینه. ایشون بر اساس این آیه که هیچ چیزی نیست جز این که خزائن آن چیز نزد ماست و ما آن را به اندازه آشکار و مشخص نازل می کنیم. این من شیئن نکره در سیاق نفی از افاده عموم میکنه، یعنی هر چیزی که در عالم ماده میبینیم از خزائن الهی در عوالم ماوراء ماده نازل شده و اینها اندازه مشخصی داره. علامه اونجا بحث طولانی دارن، خلاصش اینه، برداشت تفسیر رای میدن که از این آیه استفاده میشود قدر امری است که جز با انزال از خزائن موجود نزد خداوند متعال تحقق پیدا نمی‌کنه، ولی خود خزائن محکوم به قدر نیستن. در ادامه، حالا من ادامهشو بعداً حالا نوشتم اینجا براتون میگم، در ادامهشون توضیح میدن، میگن از این آیه استفاده میشود که قدر مخصوص اون چیزایی است که از خزائن الهی نازل میشن، یعنی موجودات مادی. خود خزائن که همون عوالم ماوراء ماده هست، این از این آیه استفاده میشه که اینا محکوم به قدر نیستن. قدر اصطلاحی است که فقط به آنچه که از این خزائن تنزل مییابد نسبت داده میشود، نه به خود خزائن. این سخن علامه طباطبایی در المیزان هست ذیل این آیه. حالا ما تک تک دلایل را دلیل قرآنی رو بررسی بکنیم که از وقت استفاده بهینه شده باشه، بعد دلیل روایی و بعد دلیل عقلی رو بررسی کنیم. خب در بررسی دلیل قرآنی، بررسی تفصیلی دلایل علامه، اولیش دلیل قرآنی است. ایشون از این آیه گفتیم استفاده کردن که خود خزائن که همون موجودات ماوراء ماده باشد، موجودات مجرد باشد، اینا متصف به وصف قدر نمی شوند و فقط آنچه که از اون موجودات و از اون خزائن نازل میشه مقدرند و متصف به وصف قدر می شوند. چند تا تأمل رو مطرح کردیم، دقت بکنید، یک چند تا تأمله. اولا که تأمل اول، اینجا رو دقت کنید، من این رو علامتم بذارم، علامه طباطبایی و به پیروی از ایشون آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم، علامه در تفسیر المیزان، در جاهای گوناگون کتب تفسیری خودشون از آیه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق که میشه آیه 96 سوره نحل یه قاعده کلی رو استخراج کردند و به شیوه تفسیر آیه به آیه از این قاعده کلی در تفسیر آیات دیگر بهره برده اند. چیه اون قاعده کلی؟ آیه میفرماید آنچه که نزد شماست از میان میرود، نفاد پذیر است و آنچه که نزد خداست باقی است، از میان نمیرود. او قاعده کلی که استفاده شده اینه، هرچه که نزد خداست و با وصف اندهو در قرآن آمده، اندهو اندنا، معلوم میشه که اشاره دارد به حقایق ماوراء طبیعی، اشاره دارد به حقایقی که باقی اند، فانی نیستند. چون میفرماید ما اندالله باق، اندنا، اندالله، اندهو، اینا باقی اند، هرچه که اندالله باشد، اندنا باشد، اندهو باشد، اینا باقی اند، نفانی. ولیکن آنچه که نزد ماست اندکم، نابود شدنی اند. به بیان ساده تعبیر اندهو به اون دسته از حقایق جهان اشاره دارد که از سنخ ماده و طبیعت نیست، از سنخ مجردات ماوراء طبیعته، و تعبیر اندکم به موجودات مادی نظر دارد. بله، جاهای مختلف از این قاعده کلی استفاده کرده اند، هم علامه طباطبایی و هم آیت الله جوادی آملی. خب هر دو بزرگوار استفاده کردن. بر اساس این قاعده کلی که از این آیه استفاده شده، ما میتونیم آیه دیگری رو زمیمه این قاعده این آیه بکنیم و یک نتیجه بگیریم که خلاف برداشت علامه هست. آیه دیگه میفرماید و کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد خداوند متعال با مقدار است، یعنی مقدار اندازه مشخصی دارد. خب دقت میکنید که آیه عام است، عمومیت دارد، کل شیئن، نمیفرماید کل شیئن مادیین مثلا، جدای از این که میفرماید کل شیئن اندهو، یعنی اندهو صفت شیئه، هر چیزی که نزد خدا باشد. شی به چی متصف شده؟ به اندهو متصف شده. دقت میکنید؟ بله، کل شیئن اندهو. خب طبق اون مبنای خود علامه طباطبایی در آیه شریفه‌ای که قرائت کردیم چی بود؟ و ما و این من شیئن و ما من شیئن، بله، و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، می‌فرماید خزائن الهی متصف به چی اند؟ به انده، عندنا. خب با این قاعده کلی که می‌فرماید کل شیئن عنده به مقدار، اگه این دو تا آیه رو کنار هم بذاریم، معلوم می شود که این مقدار که تعبیر دیگری از قدر است، شامل خزائن نیز می شود. دقت کردین؟ کل شیئن اندهو به مقدار، اینجا می فرماید، اینجا می فرماید اندنا خزائنه، یعنی خزائن متصف به وصف اندیتند. پس اینجا هم کل شیئن اندهو به مقدار، معلوم می شه که خود خزائن هم مانند آنچه که از خزائن نازل می شود، متصف به وصف قدرند، و این خلاف برداشتی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودند. ایشون گفتند که این مقدار و قدر منحصر به ما یتنزل از خزائن منحصر به چیزی است که از خزائن نازل شده، نه خود خزائن، در حالی که بر مبنای خود ایشان و به شیوه تفسیر آیه به آیه ما این نتیجه رو گرفتیم که خود خزائن هم متصف به قدرن، چون می‌فرماید کل شیء عنده به مقدار. این اولین تأمل. علامه طباطبایی در جای دیگه تفسیر خودشون فرمودن هر جا واژه انزال در قرآن به کار رفته این انزال در مورد موجودات مادیه، اینم دارن ایشون در المیزان. بله ایشون فرمودن هر جایی که میگه انا انزلنا فلان فلان، مثلا در مورد قرآن انزا انزلنا که میاد، منظور چیه؟ منظور همین قرآنی است که در دست ماست که از سوی خدا نازل شده. یا مثلا انزلنا من السماء ماء، مثلا منظور آب دیگه، آب موجود مادیه. یه جایی تعبیرات ایشون تعبیر این چنینی دارن که انزال در قرآن تنها در مورد موجودات مادی به کار رفته. خب ما اومدیم این بیان علامه رو با آیات دیگه سنجیدیم، دیدیم که در آیات دیگه در برخی از آیات انزال به چیزهایی نسبت داده شده که نمیتوان آنها را مادی به حساب آورد. مثل چی؟ مثل آرامش که در قرآن با دو لفظ امنه و سکینه آمده. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، آل عمران آیه 154. یا ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی سکینه، یعنی آرامش روحی و اینکه مادی نیست، حالت روحی است. یا از او صریح‌تر و قالوا لولا انزل علیه ملکون ولو انزلنا ملکن. ببینید این ملکن تعبیر انزال در موردش به کار رفته. و موارد دیگری که و نزل و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه و تنزیلا. ببینید تعبیر نزل تنزیل اینا در مورد ملائکه به کار رفته. حالا از همه صریح‌تر سکینه و امنه هست. ببین انزال دیگه باب افعال هم هست. خب پس نمیشه گفت که انزال فقط در مورد موجودات مادی و وجودهای مادی به کار رفته. خب این قرائنی بود که او دلیل قرآنی علامه را یه جورایی با مشکل مواجه میساخت. خب دلیل دیگری که علامه طباطبایی میارن، حالا برگردیم عقب اون رو هم براتون بیارم، دلیل روایی است. بله دلیل قرآن خدمت، دلیل روایی هم داریم. یک روایتی رو ما داریم از یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا علیه السلام روایتی نقل کرده که در اون در بخشی از اون روایت امام رضا علیه السلام قدر را تعریف کردند. بله اون قدر رو به معنای اندازه، طول و عرض یک چیز معنی کردند. این روایت یونس ابن عبدالرحمن و روایاتی شبیه این سبب شده که علامه از اطلاق و عموم آیات و روایات قدر که قدر رو به همه موجودات نسبت میده و کل شیء عنده به مقدار، بله کل شیء نمیگه کل شیء مادی یا مجرد یا حالا تعبیراتی که شب این معنای ماده و مجرد عمومیت دارد، اطلاق دارد. خب این روایات باعث شده که علامه از او اطلاق، در واقع اطلاق روایات، عمومیت روایات دست بکشن، یعنی در واقع بیان این روایات مثل روایت یونس بن عبدالرحمن باعث شده که علامه بیاد اون عموم آیات رو تخصیص بزنه یا بفرمایید اطلاق آیات را تقیید بزند. بگاه اون اطلاقش انصراف به موجودات مادی دارد، اون کل شیء یعنی کل شیء مادیه. حالا اون دلیل روایی رو ما اومدیم بررسی کردیم، خلاصه خدمتون عرض بکنم، به این نتیجه رسیدیم در اون دلیل روایی که آقا این روایت یونس ابن عبدالرحمن از سه طریق نقل شده، طرق سگانه دارد، یعنی سلسله راویانش مختلف است و الفاظ روایات در سه طریق با هم متفاوته. حالا خلاصه بگم تو این سه طریق که اومدیم بررسی کردیم دیدیم آقا این طرق سگانه روایات فرق میکنه با هم، راویاش متفاوته. حالا یونس ابن عبدالرحمن در هر سه هست ولی اون کسایی که یونس از اونها از یونس نقل کردن متفاوتن، لذا الفاظ سه طریق در این روایت هم متفاوت. مفصل بررسی کرده ایم، خلاصه سرتون رو در نیارم. دیدیم اون طریقی که علامه طباطبایی اون بهش استناد کرده ان به لحاظ محتوایی با روایات دیگه در تضاد، مثلا در طریق نخست که علامه فقط همون رو آورده در آثار خودش، مشیت رو اومده امام رضا به چی تعریف کرده؟ به همه و به شی. در حالی که در طرق دیگر تعبیر همه و به شی نیومده، یه تعبیرهای دیگر آمده. ببین عبارت اینه: اتدریم المشیه؟ آیا میدانی مشیه چیست؟ فقال، امام رضا فرمود، چی بخشید، یونس بن عبدالرحمن گفت نمیدانم، فقال، امام رضا فرمود همه و به شی. در حالی که این روایت که اراده را امام به هم تفسیر کرده اند با صریح روایت دیگر در تعارض، در یک روایت دیگر که او هم جالب از امام رضا نقل شده، در یک روایت دیگر از امام رضا نقل شده فرموده، دقت کنید من اینجا زرد میکنم، فرموده فل فارادت الله، ببینید اینو بیارم صدر، ببینید عبارت امام رضا را، اینو کی نقل کرده؟ صفوان ابن یحیی از امام رضا نقل کرده. امام رضا در مورد اراده خدا میفرماید فارادت الله الفعل لا غیر ذلک، یقول له کن فیکون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همت. دقت کنید جالبه، ولا همت، یعنی اراده رو با همت یکی ندانستن، ایشون گفتن اصلا اراده خدا همون فعل خداست، تعبیر نطق و همت و اینها در مورد اراده معنا ندارد، نباید با این واژگان اراده را، یعنی اراده همراه با اینا نیست، اراده بدون لفظ است، بدون نطق زبانی است، بدون همت است، اهتمام یعنی معنا ندارد در مورد خدا، بدون تفکر است اراده در مورد. حالا اینجا آمده در این طریق نخست اراده رو به همه و به شی معنی کرده. خب اگه همه و به شی جز صفات خدا باشه، اراده به همه و به شی تفسیر بشه، با این روایت صحیح السند صفوان ابن یحیی تعارض دارد. پس معلوم میشه که این طریق نخستی که علامه طباطبایی بهش استناد کرده به لحاظ محتوایی دچار خدشه است و با روایات صحیحه دیگر در تعارضه. در اون دوتا طریق دیگه جالبه که این تعبیر نیامده. مثلا ببینید در این طریق سوم اراده رو امام به چی تفسیر کردن؟ فرمودن هی العظیمت و علا مایشا. ببینید چقدر فرق دارد؟ همون روایت یونس بن عبدالرحمن ها، دوتا روایت نیست، همون روایته، ولی اینجا میفرمه اراده همون عزم برمشیت است. دقت میکنید؟ عزم بر مشیت، نه هم مهوب شی. چقدر فرق داره اینا با هم؟ چند تا بس معلوم میشه این روایت در واقع طریق نخست روایت یونس بن عبدالرحمن که علامه بهش استناد کردن اضطراب دارد، اصلا دلالت روایت خدشه دارد با روایتی در تعارض. معلوم میشه که تصرف کرده راوی یا راویان یا کسایی که بعداً نقل کردن در متن روایت، لذا نمیتونه محل استناد قرار بگیره. جدای از این که در این سه طریق متعلق قدر متفاوت گفته شده، من این رو بیارم براتون که خلاصه بکنم، چون تفسیرش رو بعدن این رو میتونم در خدمت شما قرار بدم، اینا رو ببینید تفسیر سخن را. ببینید در سه طریق مصادیق قدر مختلفه، دقت کنید جالبه ها. در طریق نخست امام رضا قدر رو مصادیقش رو که بیان کردن فرمودن قدر چیزایی مثل قدر به معنای اندازه است و چیزهایی مثل طول و عرض و بقا رو شامل میشه. در طریق دوم قدر رو به وضع حدود معنی کردن، از اجلها، روزیها، بقا و فنا. ببینید اینجا در بالایی میفرماید طول، عرض، بقا فقط. در طریق دوم میفرماید اجل، رزق و روزی، بقا و فنا. خب رزق فقط رزق مادیه یا رزق معنوی رو هم شامل میشه؟ خب رزق معنوی رو هم شامل میشود. پس قدر منحصر در ماده نیست. یا در طریق سوم فرموده اندازه، وضع حدود از بقا و فنا، یعنی قدر را به معنای حدود گرفتن، مثل آن کسانی که بناس باقی باشن، کسایی که بناس فانی بشن، اینا همون تقدیرات الهی هست. خب اینا ببینید اینی که علامه بهش استناد کرده همین اولیه که من رنگشو قرمز کردم، قدر به من بعد علامه فرمودن چون امام رضا فرموده قدر یعنی طول، عرض و بقا، خب اینا طول و عرض در مورد موجودات مادی معنا دارد، پس معلوم میشه قدر منحصر در عالم ماده است. در حالی که خدمتتون عرض کردم اولا این طریقی که طریق نخست که علامه بهش استناد کردن محل اشکال است، با روایات صحیحه متعارضه، ثانیا این اصطلاح طول و عرض و بقا که اینجا مصادیق قدر رو امام رضا فرمودن در دو طریق دیگه متفاوت، شامل امور فرامادی هم میشود. نهایت اینه که اینجوری بگیم، در جمع‌بندی بگیم آقا این بیانی که امام رضا از مصادیق قضا و قدر ارائه دادن از باب مشت نمونه خرواره، یعنی در مقام بیان مثال و مصداق بودن، نه در مقام حصر مصادیق. امام رضا نخواستن بفرمایل همینا رو فقط قدر شامل همینا میشه، نه خیر، قدر مصادیق متعددی داره من جمله این مصادیق. دقت میکنید؟ لذا اون روایت اگر بخواد مستند قرار بگیره بر اساس اون طریق صحیح، نه تنها انحصار قدر در مورد موجودات مادی رو اثبات نمی کند، بلکه عمومیت میده به قدر. قدر رو شامل مجردات، موجودات فرامادی و معنوی و اینها هم میکنه، مثل روزی، رزق که شامل رزق معنوی هم میشه در آموزهای دینی. رزق فقط در مورد رزق مادی به کار نرفته. حالا اون مستندات صریح روایی دیگه بیارم که خواهید دید خیلی دقیق تر از ایناست. خب یک بیان عقلی هم علامه دارن، دلیل عقلی از ظاهر حرفشون استفاده میشه، البته میشه سخن علامه را توجیه کرد. اینه که علامه قدر رو به مرتبه علتهای ناقصه نسبت دادن در تعریفی که آوردن. خب اگر قدر به مرتبه علل ناقصه نسبت داده بشود، خب در مجردات که علل ناقصه مطرح نمیشه به این معنایی که در مورد ماده است، که علت ناقصه اصطلاحی است که در مورد علل مادی به کار میره. در مورد مجردات معمولا علت ناقصه به این معنایی که در ماده است نیست. البته اینو میشه توجیه کرد که مراد علامه خود علت ناقصه به تنهایی نیست، بلکه علت ناقصه در ضمن علت تامه هست. حالا میشه توجیه کرد. ولیکن او دلیل عقلی که در واقع علامه میارن دلیل عقلی هم نیست. در کتاب نهایه بیشتر میخوام رو اون تکیه بکنم که حالا در واقع صریح تر هست و بیشتر میشه روش مانور داد. اونم اینه که در کتاب نهایه پس از اینکه علامه بحث قضا و قدر رو مطرح میکنن، در یک انقلتی مطرح میکنن خودشون که مستشکل اشکال کننده میگه که شما چرا قدر را که به معنای اندازه هست به معنای همون حدود وجودی و اندازه وجودی نمیگیرید که شامل همه موجودات بشود، یعنی غیر از خدا، یعنی هم شامل مخلوقات مجرد بشود هم شامل مخلوقات مادی. بله. بعد علامه در پاسخ جالبه میفرمایند که از لحاظ ظاهری میشه این کار رو انجام داد، کما اینکه در اسفار، در تعلیقی که بر اسفارم دارن، علامه میفرمایند که قدر رو میتونیم به معنای حد وجودی بگیریم. اونجا به صورت تردید مطرح میکنن، یعنی قطعی نمیگن در پاورقی اسفار. ولیکن در نهایه تصریح میکنن به این مطلب. به چی؟ به اینکه فلاسف درسته قدر را میتوان به حدود وجودی نسبت داد، اندازه وجودی که شامل همه موجودات بشه، چه مجرد چه مادی، ولی فلاسفه در مورد قدر تلاش کردن اون معنای عرفی و ظاهری را رعایت بکنند و معنای ظاهری و عرفی قدر همون حدی است که به صفات و آثار شی ملحق میشود، نه به اصل ذات. دقت بکنید، یعنی علامه استناد کردن به یک معنای عرفی و ظاهری، در حالی که خود ایشون بارها فرمودن و ما از خود علامه بزرگوار یاد گرفته ایم که در بحث‌های فلسفی و عقلی نمیتوان به معنای عرفی و ظاهری و لفظی الفاظ تکیه کرد. دقت میکنید؟ جالب اینه، حالا اون تعلیقه بر اسفار رو بنده بیارم بد نیست. بله، نگاه کنید، اسفار سندش هم خدمتون بگم، جلد 6 اسفار صفحه 292 در اون چاپ 9 جلدی علامه طباطبایی یک تعلیقی زدن. میفرماین ان القضاء عام مورد من القدر لاختصاص القدر بالمادیات بخلاف القضاء. ببینید تصریح میکنن قضاء به لحاظ مصداقی عام از قدر است، یعنی هم شامل مجردات میشه هم شامل مادیات، ولیکن قدر اختصاص داره به چی؟ به مادیات بخلاف قضاء، که قضاء هم شامل مادیات میشه هم شامل مجردات. بله. بعد استدراک میکنن میفرماین نعم لو امم القدر به حیث یعم کل حد حتی الحدود الماهویه کان مثل القضاء فی شموله المادی و المجرد و فی عدم التخلف. بله، اگر قدر تعمیم داده بشود به گونه ای که شامل چی بشه؟ شامل همه چیز بشه، حتی حدود ماهوی، یعنی حدود وجودی، اما اندازه وجودی، میشه مثل قضا. در چی مثل قضا خواهد بود؟ در این که هم مادی را در بر میگیرد و هم مجرد را، هم مادی را در بر میگیرد و هم مجرد را. ببینید خودشون اینجا متمایل شدن به اینکه قدر شامل ماده و مجرد بشود، اگر قدر رو به اون معنای اندازه وجودی و حد وجودی بگیریم، کمون حدود ماهوی هم تعبیر میکنن ازش. ولیکن ایشون در جلد 9 تفسیر المیزان در مقام بیان این دو معنا که آقا قدر رو مخصوص ماده بدانیم یا تعمیم بدیم قدر رو، تعبیر او آوردن و این او نشان از این دارد که ایشون تردید داشتن تو این مسئله که آقا ما میتونیم قدر رو تعمیم بدیم به مجردات و مادیات. بعد از اون بیان نهایت الحکمه معلوم میشه که ایشون اصلا نظرشون بیشتر متمایل به این بوده که قدر منحصر در عالم ماده هست و در المیزان جلد 19 تعبیر او آوردن، یعنی مردد بودن که یا این یا اون، تصریح نکردن که قدر شامل همه مراتب هستی میشه. ولیکن با این روایاتی که الان خدمتون اشاره خواهم کرد، قدر مانند قضا شامل همه مراتب هستی میشه. همین دلایلی هم که خدمتون قرآنی هم گفتم، زیاد الان من نمونه گفتم. ببینید قضا و قدر در روایات اسلامی رو میخونم سری رد بشیم و یک مطلب پایانی هم اشاره بکنیم، جمع کنیم بحث. در جریان قضا و قدر این دو همیشه ملازم و همراه هم هستند، همچنان که از حرف با در عبارت یجری القضاء بالمقادیر که به معنای معیت است فهمیده میشه. یجری القضاء بالمقادیر علی خلاف الاختیار و التدبیر، یعنی هر جا پای قضا در میان باشد، پای مقدار و قدر نیز در میان است، برخلاف سخن علامه که قدر رو منحصر در عالم ماده میدانند و نمیشه گفت هر جا پای، طبق سخن علامه نمیشه گفت هر جا پای قضا در میانه، پای قدر هم در میان. یا مثلا در روایت دیگه داریم، حالا این روایت سندش هم هست، تمیمی آمودی قرر الحکم صفحه 811، تقدیر الهی به وسیله قدرت انسان دفع نشده به مغلوب واقع نمیگردد، المقادیر لا تدفع بالقوه والمغالبه. دقت کنید علامه یه جایی میفرمودن، این دومی رو همین الان بگم جمعش کنم بحث رو، علامه یه جایی میفرمودن قدر قابل تغییره، قضا قابل تغییر نیست، این معروف بین اندیشمندان ما، در حالی که این روایت میفرماید که قدر هم بعضی مواقع به وسیله قدرت و غلبه بشری دفع نمیشود. دفع نمیشود یعنی چی؟ یعنی آقا قابل تغییر نیست، همچنان که قضا قابل تغییر نیست، قدر هم قابل تغییر نیست. حالا خواهم گفت در بعضی جاها داریم که در روایات هر دو رو گفته قابل تغییره. حالا برسیم اینجا میفرماید در روایت بعدی، به تقدیر اقسام الله للعباد قام وزن العالم و تمت هذه الدنيا لأهلها. یا مثلا داریم جعل الله لكل شيء قدرا ولكل قدر اجلا. یا مثلا مخصوصا این من غالب الاقدار غلبت، و هر کس بخواد بر قدرها غلبه کند قدر بر او غالب میآید. بله خب چی داره میگه؟ میخواد بگه قدر قابل تغییر، شما نمیتونی جلو قدر وایسی. و جالبه در بعضی جاها داریم قضا هم قابل تغییر نیست، و جالبه در برخی از روایات داریم هر دو قابل تغییرن. مثلا جایی که قضا قابل تغییر نیست، معمولا کنارش تعبیر امضا هم آمده. بله تعبیر امضا، حالا این روایات بسیار، من میخوام جمعش کنم بعدا اینو در اختیار شما قرار میدم تفصیلا مطالعه بکنید و اسناد رو ببینید. ببینید یه دسته روایات داریم که میفرمایند قضا و قدر قابل تغییر نیستند، مثل همین روایاتی که خدمتون گفتم و روایات دیگرم الان میارم، بذارین بیارم. بعد یه دست روایاتی داریم که میفرماید قضا و قدر قابل تغییر هستند. بله یک دست روایات میفرمایند قضا و قدر قابل تغییر نیستند، یک دست روایات میفرمایند قضا و قدر قابل تغییر هستند. خب چجوری بین اینا جمع بکنیم آقا جان؟ این که ما بیاییم مطلقاً بگیم قضا قابل تغییر نیست، اینو بگی خب با اون روایتی که شاید شنیدید جمع نمیشه. کدوم روایت؟ اون روایتی که میفرماید الدعاء يرد القضاء ولو يبرم ابراما. ببینم اینو اینجا دارم براتون. بله ببینید سندش هم خدمتون بگم، سند این برمیگرده بله کلینی الکافی جلد 2 صفحه 52، بله نقل شده که ان الدعاء يرد القضاء ينقضه كما ينقض السلك وقد ابرم ابراما. دعا قضا رو رد میکنه، اونو نقض میکنه، بله اگرچه محکم شده باشد محکم شدنی. یا مثلا حالا جالبه اینو داشته باشین، از این روایت چی استفاده میشه؟ قضا قابل تغییر است به وسیله دعا. حالا روایت دیگه خدمتتون از امام رضا علیه السلام دارد که میفرماید ان الدعاء يرد ما قد قدر و ما لم يقدر. دقت کنید در اون روایت بالایی میفرماید دعا قضا را رد میکند، در این روایت میفرماید دعا قدر را رد میکند. یعنی چی آقا؟ یعنی هم قضا به وسیله دعا تغییر مییابد و هم قدر به وسیله دعا تغییر مییابد. پس این که کسی بیاد بگه قضا و قدر مطلقاً قابل تغییر نیستن، هر دو غلطه. چه بگه قضا مطلقاً قابل تغییر نیست، غلط است بر اساس روایت. چه بگه قدر مطلقاً قابل تغییر نیست، اینم بر اساس روایت غلط. متقابلاً اگر بیاد بگه که قضا و قدر هر دو قابل تغییر هستن، بله ببینید من روایات دیگر اونجا بیارم، اون روایات گفتن قابل تغییر هستن، او اگر کسی گفت قابل تغییر نیست مطلقاً غلط. پس این که ما قائل به تفصیل بشیم، ولی روایات دیگر هم براتون میارم، مثلا این آیه و خلق کل شیء فقدره تقدیر و عمومیت قدر را داره نشان میده. بله پس این که ما بگیم مطلقاً قضا و قدر قابل تغییر، مثلا قضا مطلقاً قابل تغییر نیست بر اساس روایات نمیشه، این که بگیم قضا یه جاییم داریم در روایات که حالا من اون تعبیر امزارم بیارم ببینم اینجا پیدا میشه یا نه. بله ببینید التقدیر فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء، دقت کنید فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء، میفرماید روایات قبلی میفرمود که قضا با دعا تغییر میکند، اینجا میفرماید قضا اگر به مرحله امضا برسه بدا راه ندارد، یعنی تغییر ناپذیر است. خب اون روایت میفرماید دعا قضا رو رد میکنه، این روایت میفرماید دعا قضا رد نمیشه مطلقا. و جالب داریم در بعضی جاها که تقدیر هم دفع نمیشود، تقدیر هم یه جایی داریم که دفع نمیشه. اگر اون رو براتون پیدا بکنم قشنگ خواهد شد که یه روایاتی داریم که دوتا روایت براتون نمونه آوردم که میفرماید قضا تغییر میکند، یک روایت میفرماید تغییر نمیکند. در مورد قدر هم داریم که ببین مثلا ببینید کل شیء فیه حیله الا القضا، تمیمی عامودی غرر الحکم و درر الکلم صفحه بله صفحه 102 بله صفحه 102 کل شیء فیه حیله الا القضا، در هر چیزی یک حیله و چاره اندیشی هست مگر قضا. خب این میفرماد قضا تغییر نمیکنه. پس یه دسته روایات داریم میفرماید قضا تغییر میکنه، یه دسته روایات داریم میفرماید قضا تغییر نمیکنه. دقت کردیم؟ خب پس کسی که بگه قضا مطلقاً تغییر نمیکنه با این روایات سازگار نیست. در مورد قدر هم همچنین یه دسته روایات داریم که میفرماید قدر تغییر میکند، یه دسته روایات داریم که میفرماید قدر تغییر نمیکند. بله اونم داریم، حالا اینجا پیدا نکنم اشکالی نداره بعدم براتون نشون میدم. قدر تغییر نمیکند چیکار کنیم آقا؟ علامه طباطبایی فرمودن قضا تغییر نمیکنه، قدر تغییر میکنه. بزرگوارانی که شاگردانیشونن هست همین حرفشون، ولی با روایات رو مراجعه میکنیم دو دسته روایاته، یک دسته میگه قضا تغییر میکنه، دسته دیگه میگه قضا تغییر نمیکنه، یه دسته میگه قدر تغییر میکنه، دسته دیگه میگه قدر تغییر نمیکنه. چه نتایجی میگیریم؟ این تعارض ظاهری رو چجور حل کنیم؟ خیلی دقت کنید این رو، نتیجه بس روح بس اینجایی. وقتی با چنین روایاتی ما مواجه میشویم، اون روایاتی را که میفرماید قضا و قدر تغییر میکنند، این رو حمل میکنیم بر قضا و قدر علمی که هنوز به منصه ظهور نرسیدند. بله قضا و قدر علمی که هنوز ظاهر نشدند، او یعنی بستگی به اختیار انسان دارد، بستگی به انتخاب انسان دارد که چگونه خودش رو در مسیر مثلا هدایت قرار بدهد با اختیار حسن اختیار خودش، یا با سوء اختیار خودش رو در مسیر ضلالت قرار بدهد. لذاست که میگیم جبر نیست، چون اراده و اختیار انسان جزی از علت تامه هست که قضا را رقم میزند، قدر را رقم میزند.
دو، اون روایاتی که میفرماید قضا و قدر قابل تغییر نیست، مراد قضا و قدر عینی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی علت تام محقق شد و موجودی به وجود آمد، آن موجود وجودش قطعی شده، پس قضا وجودش اندازه خاصی دارد، قدر. خب وقتی که وجودش قطعی شد، علت تام آمد، چی رو میخوای شما تغییر بدی؟ یه قابل تغییر نیست. این همانی است که روایات فرمودن امضا، یکی از معانی امضا میتونه این باشد. پس دوباره میگم روایاتی که میفرماید قضا و قدر قابل تغییرن، منظور اون قضا و قدری است که هنوز در مرتبه علم است، هنوز به مرحله عین و عالم خارج نرسیده، مانند داستان قوم یونس، حضرت یونس علیه السلام، که بنابر این شد عذاب الهی نازل بشه، زجه و ناله و دعا کردن، او قضا برگشت، یعنی قضای علمی که بنا بود در مرحله و مرتبه عین تحقق پیدا بکند، به حسب او دعایی که کردن رفع شد. دقت میکنید؟ و کی قضا و قدر قابل تغییر نیست؟ وقتی که علت تام محقق بشه، عذاب نازل بشه، تمام. چی میخوای تغییر بدی؟ عذاب نازل شد، تمام شد دیگه، میشم اون امز. اینو دقیق. نکته مهم دیگر، وقتی این روایات رو کنار هم میذاریم با آیات، میبینیم که قضا و قدر دو لفظی هستن که گاهی به جای هم دیگه به کار رفتن و معادل همون سرنوشت تقدیر که ما میگیم. آقا دیدید عموم افراد معمولا میگن آقا یکی تصادف میکنه، میگن قضای الهی بود، نمیشه جلوش گرفت، معمولا اینجوری میگه. یا مثلا میگن تقدیر الهی بود، همون تصادف رو یه بار میگن قضا، یه بار میگن قدر. این قضا و قدر در لسان روایات ما گاهی به جای یکدیگر به کار رفتن. قضا و قدر یک واقعیتند به دو اعتبار. دقت کنید، وقتی علت تام محقق می شود، علت تام سبب میشه معلول به وجود بیاد. این وجود معلول به دو اعتبار، دو تا اسم، دو تا وصف رو به خودش میگیره. وجود معلول به اعتبار اینکه از ناحیه علت تام ضرورت پیدا کرده وجودش، وجودش قطعی شده، به این معلول میگن مقضی شد، قضا شد. همین وجود معلول به اعتبار اینکه از ناحیه در واقع علت ناقصه یک بخشید از ناحیه علت تامه یک اندازه وجودی خاصی پیدا کرد، بهش چی میگن؟ بهش میگن مقدر شد. پس هم قضا هم قدر دو وصفند برای یک واقعیت. یه موجود بیشتر نداریم. وقتی این موجود به علت تامه نسبت داده میشه، میگن مقضی است، چون وجودش قطعی شده. همین موجود معلول وقتی او اندازه وجودیش که اونم از ناحیه علت تامه دریافت کرده رو در نظر میگیریم، میگن این موجود مقدر است. پس قضا و قدر به یک واقعیت اشاره دارن و دو چیز نیستن که دو تا حکم جدا داشته باشن. یه بار بگیم قضا قابل تغییر نیست، قدر قابل تغییر است، یا برعکس بخوایم حرف بزنیم، پس اینا یک واقعیتن. اگر موجودی در عالم خارج تحقق پیدا بکند، آن موجود هم مقضی شده، یعنی هم قضا شده است، هم مقدر شده است. دقت داشته باشید خواهشن این رو. پس اینا دو واقعیت جدا از هم که نیستن قضا و قدر، اینا دو وصفن که در ذهن ما تفاوت اعتباری دارن. دقت میکنید؟ مثلا یه آدمی رو در نظر بگیرید، ما دو تا اسم روش گذاشتیم، دو تا صفت، میگیم راننده، معلم. خب این وقتی به یه آدم میگیم راننده و معلم، که دو تا آدم که نمیشه، یه آدم است، به اعتبار اینکه ماشین میراند بهش میگن راننده، به اعتبار اینکه مثلا درس میدهد بهش میگن معلم. خب این دو تا وصف نانوا و معلم سبب نمیشه که او دو تا آدم بشه. ما از این موارد خیلی داریم در آموزهای دینی، به ویژه در بحث‌های اعتقادی و فلسفی، که واقعیت واحد به دو اعتبار دو اسم به خودش میگیره. پس قضا و قدر هم دو وصفی هستند که از یک واقعیت نشأت میگیرن. علت تام وقتی محقق میشود، معلول وجودش موجود میشود، باید موجود بشه. وجود معلول دو چیز رو از ناحیه علت تام دریافت میکنه. یک، وجود معلول از ناحیه علت تام ضرورت پیدا میکنه، قطعیت وجودی پیدا میکند، یعنی وجودش حتمی میشه، چون همین که علت تام بیاد موجود. دو، وجود معلول از ناحیه علت تام اندازه وجودی خاصی پیدا میکند، که از لابلای حرفای علامه هم این مطالب رو میشه برداشت کرد، ولی خب اون بیانی که علامه دارن میفرمایند که آقا قضا قابل تغییر نیست، قدر قابل تغییر، مشکل ایجاد میکنه. پس قضا و قدر به یک واقعیت اشاره دارن، اگر بنا باشه قابل تغییر باشن هر دو قابل تغییرن، اگر بنا باشد قابل تغییر نباشن هر دو قابل تغییر نیستن. حالا اون روایاتی که میفرماید قضا قابل تغییر است با روایاتی که میفرماید قضا قابل تغییر نیست، اینا قابل جمعند. اونجایی که میفرماید قضا قابل تغییر است، مراد اون قضای علمی است که هنوز با اختیار انسان به صورت قضای عینی ظاهر نشده، چون تحقق قضای عینی متوقف بر تحقق علت تامه هست. یکی از اجزای علت تامه اختیار و اراده من انسانه، لذا اون قضای علمی که در شب قدر مقدرات رقم میخورد، اینا بسته به اختیار و اراده من هست که اگر من با حسن اراده و اختیار خودم مسیر خوب رو انتخاب کردم، او هم تغییر میکنه. اگر با سوء اختیار خودم مسیر بد رو انتخاب کردم، خب او هم تغییر میکنه. لذاست که در قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا سرنوشت هیچ قوم و ملتی رو تغییر نمیده جز این که اونا خودشون پیش از او خودشون سرنوشت خودشون تغییر بدن، چون اختیار و اراده انسان جزی از علت تامه است که قضا و قدر را رقم میزند. و اونجایی که میفرماید قضا و قدر قابل تغییر نیست، مراد اون قضا و قدری است که علت تامش محقق شده و به منصه ظهور رسیده. دیگه وقتی تحقق پیدا کرد، آقا چی رو میخوای تغییر بدی؟ اینها رو دقت داشته باشین انشاءالله. و مهمه، این میشه همون تکمله‌ای که بر دیدگاه بزرگوارانی که در مورد قضا و قدر گفتند رایجه بنده مطرح کردم. حالا تو اون مقاله بخشیشو گفتم، این متنی که الان اینجا براتون داشتم 44 صفحه کاملتر از اونه و این رو براتون من تبدیل به PDF میکنم و در اون گروه کانال هم چی قرار میدم، هم در کانال دین و فلسفه در تلگرام، هم در کانال پژوهشی که دوستان هستن اونجا قرار میدم. به خدمت آقای توکلی هم میفرستم، از آقای توکلی هم میتونید دریافت بکنید، یعنی از چند کانال میتونید این مستندات را مفصل دریافت بکنید و دقیق مطالعه بکنید. دیگه انتظار میرود که در جاهایی مثلا بحث قضا و قدر مطرح شد، اینها رو دقت و تأمل داشته باشید که این تکمله ایست بر سخن بزرگانی چون علامه طباطبایی رحمت الله علیه. بنده تلاش کردم کلیت مباحث رو در یک جلسه جمع کنم که دیگه نیاز به جلسه دیگری نباشه، چون بنا داریم مباحث دیگری را در سلسله جلسات دیگر که اونها هم یک نوع آوری ها و تکمیله هایی است خدمت شما عرض بکنیم. الان وقت پاسخ به پرسش هاست، در خدمت بزرگواران هستیم. پرسش ها رو بنویسید، بنده یکی یکی بررسی کنم انشاءالله. البته این متن رو حتما بخوانید ها، چون بنده سعی کردم مختصر و مفید سخن بگم. خب آقا یا خانم گلمکانی فرمودن روایات در باب تغییر یا عدم تغییر از جهت اذیت به هم ندارن؟ بله، سندهاشون تا اونجایی که بنده بررسی کردم یکسانند، یعنی مشکل سندی ندارن. که بخوایم احسن، تو سوال خوبیه که بخوایم مثلا بگیم چون اون دست روایاتی که یکی میگه تغییر یکی میگه عدم تغییر سندش مثلا ضعیفه، یا مثلا فرض بگیرید سلسله راوی یا سلسله رواتش حذف شده بخواد ترجیح بده بکنه، نه. و جالبه در کتاب‌های معتبر حدیثی هم آمده، مثل قرار الحکم و اصول کافی و اینجور کتاب‌هاییه که خود اون هم میتواند دلیل بر استحکام باشد. البته اینم بدانید چون بحثمون بحث عقلی هم هست، رویکرد فلسفی هم دارد، این روایات این چنینی اون بحث فلسفی قضای عینی و علمی رو تأیید میکنه ها، یعنی اون بحث فلسفی از یک جهت میشه مؤید برای این روایات و کمک میکنه که ما روایات را بهتر متوجه بشیم. همچنان که بعضا روایات به ما کمک میکند که در مسائل فلسفی بهتر به مقصود برسیم، از این ورم داریم. بله، هم صوت نشست رو انشالله میذارم، هم اون متن کامل را، کاملتر از اون مقاله است که چاپ شده، اونو براتون انشالله خواهم گذاشت. خب خانم مؤمنی فرمودن مهمترین عامل تغییر دهنده قضا در واقع چیست؟ مهمترین عامل تغییر دهنده قضا و قدر در روایات اراده و اختیار خود انسان و اون مسیری است که انتخاب میکنه. دعا هم که یکی از عوامل، دقت میکنید، یعنی اگر من با حسن اختیار خودم کار خوب انجام بدم، توبه بکنم، دعا بکنم، خب سرنوشت من به خوبی رقم خواهد خورد.
اگر با سوء اختیار خودم معصیت بکنم، از دعا دست بکشم، به عجب و کبر و امثال اینها بیفتم، سرنوشت من با زلالت به صورت زلالت ظاهر خواهد شد. بله حسن، این سوال خوبیه خانم خاکسار فرمودن که قضا و قدر علمی در ابتدا بر چه اساسی نوشته میشه بعد با دعا ممکن. خیلی سوال خوبی هستن، چون من فرصت نکردم اونجا توضیح بدم، اینجا خوب شد پرسیدیم. ببینید مثلا در شب قدر که میگیم ما قضا و قدر علمی رقم میخوره، دقت داشته باشین قضا و قدری که علمی است و در شب قدر رقم میخورد و نص روایات ماست، بر اساس حال فعلی افراد نوشته میشود. ملاک حال فعلی افراد است. مثال بزنم، مثلا یک شاگردی رو در نظر بگیرید، حال فعلیش اینه که آقا درس نمیخواند، میخورد و میخوابد، نه روی کتاب باز میکنه، نه مطالعه، نه هیچی. معلم در همون لحظه میگه تو که مثلا 10 روز بود، 1 ماه بود، 3 ماه بود درس نمیخواندی، هیچی نخوندی، منم سوال میپرسم این مدلی جواب میدی، نمیتونی جواب بدی، من برات مقدر میکنم که آخر سال رفوزه خواهی شد. یعنی متناسب با حال فعلی سرنوشت از پیش مشخصه. دقت کنید اینو، خیلی ظریفه، اینو در جای دیگه نخواهید دیدیم پاسخ رو. متناسب با حال فعلی شخص سرنوشت شخص از پیش مشخص است. اگر من با همین حال فعلی من دانش آموز برم جلو، قطعا و یقینا در امتحانات آخر سال رفوزه خواهم شد. حالا اگر اون حال تغییر کرد، بله بچه تا اون زمان درس نمیخوان، حالا بعدن ارادش به این تعلق بگیر درس بخواند، تلاش بکند، او سرنوشتش هم تغییر خواهد کرد. پس ملاک در نگارش قضا و قدر به ویژه در شب قدر حال فعلی افراد است. دقت رو داشته باشی، حالا اگه پام داشت بپرسی. و این حال فعلی به دست خود بنده است که میتونه تغییر کنه. آقای مرویان حسینی فرمودن که نسبت قضا و قدر با اقتضای عین ثابت چیست؟ اینم سوال بسیار خوبی است. ببینید آقا، اون بحث عین ثابت که در عرفان نظری مطرح میشه و به تعبیری میفرماین تعین علمی اشیاء عند الله قبل الایجاد، اون بحث عین ثابت از لحاظ روح سخن با این علم قبل الایجاد فلسفی که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است به نگاه ملا صدرا و با آن دیدگاه متکلمان که کلی مطرح میکنن، میگن خدا علم قبل از ایجاد داره، حالا چگونگیشو بحث نمیکنن، یکسان است. عباراتنا شتا و حسنک واحدون و کلون الى ذاک الجمال و یشیرو. خداوند متعال سوال علم قبل الایجاد به ضرورت وجودی موجودات دارد یا ندارد؟ دارد. این میشه قضای علمی. خداوند متعال علم قبل از ایجاد با اندازه وجودی موجود، به اندازه وجودی موجودات دارد یا ندارد؟ دارد. این میشه قدر علمی. پس میشه اعیان ثابته دقیقاً منطبق می شود بر همون قضا و قدر علمی قبل از ایجاد. منتها اعیان ثابته را به چه اعتباری قضا و قدر علمی گویند؟ به اعتبار اینکه این اعیان ثابته که همون علم قبل از ایجاده، این اعیان ثابته که علم قبل از ایجاد در اصطلاح عرفانه، اگر به ضرورت وجودی موجودات تعلق بگیرد میشه قضا، اگر به اندازه وجودی موجودات تعلق بگیرد میشه قدر. پس سر قضا و قدر که همون عین ثابت موجودات هست و همون تجلی علمی اشیا در مرتبه واحدیت در عرفان نظری، با بحث قضا و قدر علمی به یک واقعیت اشاره دارد و تفاوت اعیان ثابت با قضا و قدر علمی تفاوتی اعتباری است. اگر ابهام داشت بپرسید. آقای خانم گلمکانی فرمودن که خدا میداند بنده با اختیارش اندام، پس چگونه میتونه تغییر کند؟ خب همین دیگه، اختیار جز علم الهی است. خودتون جوابو گفتین تو سوالتون. خدا میداند که این بنده با اختیار خود چه انتخاب خواهد کرد. خب او اختیار اگر تغییر کنه، خب سرنوشتم تغییر. این بحث تغییر وقتی ما میگیم، دقت کنید، تغییر در مرتبه چیه؟ در مرتبه فعل است، نه در مرتبه ذات. خدا به همون تغییر هم علم دارد، ولی علم خدا به تغییر برابر با ناسازگار با تغییر که نیست. من معلم علم دارم که این دانش آموز اگر این گونه اختیار بکند، مثلا خوب درس بخواند، موفق خواهد شد. اگر آن گونه اختیار بکند، موفق نخواهد شد. پس اختیار و اراده من جزی از علم ازلی است. وقتی جزی از علم ازلی باشد، من اختیار خواهم کرد و سرنوشت من متناسب با اختیار من رقم خواهد خورد. البته تفصیل دقیق این سخن
در بحث جبر و تفویض مطرح میشه که بنده فایل صوتیش رو که تدریس داشتیم در حوزه و دانشگاه تو کانال دین و فلسفه تلگرام گذاشتم، میتونید تفصیلا اون رو چه کنید که بحث علم ازلی رابطش با اختیار انسان چیست، مفصل اونجا بحث شده. به نظرم اونجا بخواید بخواید تفصیلی جواب بگیرید اون فایل رو مراجعه بکنید که من برسم سوالات دیگه هم جواب بدم. همین که بفرمایید اختیار جزء علم ازلی است، یعنی جبر نیست و قضا با قضا و قدر منافاتی ندارد، چون اختیار جزئی از علت تامه است که قضا و قدر عینی را رقم میزند، پس جبری نیست. خانم یزدی، سیر مطالعاتی برای مباحث کلام فلسفی معرفی. سیر مطالعاتی خاصی، اولا که برخی از مباحث کلامی و فلسفی به ویژه مباحث فلسفی بدون استاد، مخصوصا مباحث عمیق، توصیه نمیشه مطلقا. حتما استاد داشته باشیم، باید با استاد پیش برید. ولی اگر برای خودتون میخواهید، توصیه میکنم مجموع آثار آیت الله مصباح یزدی و استاد مطهری رو مطالعه بکنید در موضوعات گوناگون. آقای مربیان حسینی فرمایند لوازم و احکام قضا و قدر رو هم میشد برای اعیان ثابت حمل و نسبت داد؟ همش اصلا لوازم و احکام، ببینید لوازم و احکام چی هن؟ در عالم عین یه ذات داریم، یه صفات داریم، یه آثار داریم دیگه. بله، ذات، صفات و آثار کمون در واقع مترتب میشه بر اون ذات و صفات. هم ذات موجودات، هم صفات موجودات و هم آثار موجودات همه در قضا و قدر علمی موجودند، هم محکوم به قضا و قدر علمی اند، هم محکوم به قضا و قدر عینی، تفاوتی نمیکنه. پس اعیان ثابته هم که تعبیر دیگری از قضا و قدر علمی است، شامل اونها می شود. خلاصه هر چه که در عالم عین تحقق پیدا بکند، این یه عین ثابتی دارد، یعنی یک صورت علمیه در ذات الهی دارد، یعنی خدا بهش علم داره قبل از ایشان. حالا چون سطح سوالات فرق میکنه، منم متناسب با سطح سوالات پاسخ میدم. تو ایتا یه کانال داریم، کانال پژوهشی، من تا دروس رو اینا رو اونجا نمیذاریم، چون چند سال پیش که قبل از فیلتر شدن تلگرام اون کانال رو ما ایجاد کردیم، دیگه نتونستیم انتقال بدیم به جای دیگه، گفتیم بماند دیگر. ولی تو کانال ایتا فایل‌های پژوهشی و بعضی همین نشست‌های علمی رو من اونجا میذارم. موفق باشید آقای مربیان حسینی. خب دوستان دیگه اگه سوالی دارن بفرماین، اگر نیست که جمع بکنیم. سلامت باشید خانم خاکسار و بزرگواران دیگر. خب پس انشاءالله فایل صوتی رو براتون میذارم. خب این مباحث نیاز به تأمل هم دارد، سلامت باشین، نیاز به تأمل هم دارد. انشاءالله فایل صوتی رو گوش بدید. من اون متن رو تو کانال چی میذارم؟ آقای توکلی هم که در خدمت شما هستیم. آقای توکلی بفرمایید اگر نکته‌ای هست. سلامت باشید.
تشکر می‌کنم دوستانی که